رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 8 شب و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 6 نوامبر مصادف است با 16 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها.
صحبت تلفنی وزرای خارجه امریکا و روسیه در مورد وضعیت سوریه، احتمال مزدود شدن زندان گوانتانامو پیش از ختم دوره ریاست جمهوری اوباما، و رسانه های فرانسوی می گویند که انفجار بم علت سقوط طیاره روسی می باشد.
پس از شنیدن مشروع خبرها، مصاحبه ای داریم با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد برنامه های این وزارت و سایر گزارش ها از افغانستان و جهان. با عرض سلام و صبح بخیر، من صفی حساس گرداننده این برنامه هستم. میرویس رحمانی خبرها را تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد گسترش دامنه مذاکرات بین المللی درباره سوریه صحبت کرد و شامل ساختن گروه های مخالف سوری و حکومت بشار الاسد در این مذاکرات را به بحث گرفت. جزئیات بیشتر را در این مورد صفیه حساس تقدیم می کند.
وزارت خارجه روسیه ضمن بیان این مطلب گزارش داد که کری و لاوروف در مورد جنگ چندین ملیتی علیه تندروان داعش و سایر گروه های تندرو در شرق میانه نیز بحث کردند. از جانب دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که حکومت اوباما می‌خواهد با گشایش مرکز جدید تشخیص پناهجویان در عراق و لبنان، روند و ورود احتمالی پناهجویان سوری و ایالات متحده را تسریع ببخشد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سپتامبر اعلام کرد که آمریکا در سال 2016 10,000 پناهجوی بیشتر سوری را خواهد پذیرفت.
ادامه خبرها. قصر سفید میگوید که برای مزدود ساختن زندان نظامی گوانتانامو هنوز هم تا ختم دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فرصت وجود دارد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز جمعه گفت که حکومت آقای اوباما تلاش دارد تا زندانیان گوانتانامو به سایر کشورها انتقال یابد. او افزود که مذاکرات بین واشنگتن و کشورهای جهان به خاطر رسیدن به توافق در مورد انتقال 53 زندانی گوانتانامو جریان داشته و شمار از این زندانیان تا اخیر امسال به کشورهای دیگر انتقال داده خواهند شد. رسانه های فرانسوی گزارش می دهند که بساس معلومات به دست آمده از جعبه سیاه تیاره مسافربری روسی، انفجار بم سبب سقوط این تیاره بر فراز مصر شده است. شبکه دوم تلویزیون فرانسه و خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع نزدیک در روند تحقیقات حادثه سقوط این تیاره می گویند که دستگاه ضبط صدای تیاره نشان می دهد که همه چیز در جریان پرواز این تیاره به طور عادی به پیش می رفت. به اساس معلومات به دست آمده از جعبه سیاه، 24 دقیقه پس از پرواز ناگهان یک صدای بلند به گوش می رسد و همه چیز خاموش می شود که نمایانگر انفجار یک بم است. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، و دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، روز پنجشنبه گفتند که علت سقوط طیاره روسی در مصر احتمالاً انفجار بم می باشد. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ادعای انفجار بم در این طیاره را فقط یک گمان زنی خوانده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، طرح احداث خط لوله انتقال نفت کیستون را از کانادا به آمریکا رد کرد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
آقای اوباما در یک نشست خبری روز جمعه گفت که پروژه احداث این خط لوله به منفعت درازمدت اقتصادی آمریکا نخواهد بود. رد احداث این پروژه یک پیروزی بزرگ به طرفداران حفظ محیط زیست پنداشته می شود که از بیشتر از 7 سال به این سو علیه احداث این خط لوله مبارزه کردند. آقای اوباما گفت احداث خط لوله انتقال نفت از کانادا نه تنها سبب کاهش نفت در آمریکا نخواهد شد، بلکه مسئولیت انرژی این کشور را نیز افزایش نمی دهد. با این اقدام بارک اوباما، امریکا اکنون در مذاکرات در مورد تغییر اقلیم کره زمین در موقف قوی تری قرار گرفته است.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد تکمیل روند بیرون کشیدن سلاح سنگین از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین به توافق رسیدند. وزیر خارجه آلمان روز جمعه در ادامه مذاکرات صلح اوکراین پس از دیدار با وزرای خارجه روسیه، فرانسه و اوکراین در برلین گفت که ادامه آتش بس برای مدت 10 هفته بدون کدام تخطی در شرق اوکراین دلگرم کننده است. وزرای خارجه آلمان و فرانسه که برای حل بحران اوکراین میانجیگری میکنند گفتند که طرفهای درگیر باید در مورد برگزاری انتخابات محلی در شرق اوکراین و چگونگی نظارت از آن نیز باید به توافق برسند. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تا ختم دوره ریاست جمهوری و امکان رسیدن به یک توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین وجود ندارد. این اظهارات رئیس جمهور امریکا در حال بیان می شود که قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با باراک اوباما در قصر سفید دیدار کند. یک عضو شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که رئیس جمهور اوباما به این نتیجه رسیده است که رهبران اسرائیل و فلسطین هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح تا اوایل سال 2017 یعنی پایان دوره ریاست جمهوری اوباما نخواهند داشت. حکومت اوباما تلاش‌های زیادی را به خاطر احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطین انجام داد که در صورت موفقیت به ایجاد کشور مستقل فلسطین می‌انجامید. اما مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین در سال 2014 برهم خورد و از آن پس میزان خشونت بین دو طرف رو به افزایش می‌باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، میپردازیم به داشته های این برنامه. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت که در مدت کارش برای بهبود کار و نتیجه دهی کار این وزارت گام هایی را برداشته که شامل تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر، گسترش استراتژی ملی کنترل مواد مخدر و برنامه ملی عمل که از سال 2015 تا 2016 می باشد. با بخش اول این مصاحبه گوش دهید که مکیه منیر انجام داده است.
ما با اساس پلان 100 روزی که داشتیم، بعد از اینکه وظیفه را اشغال کردیم، ما خواستیم نظر به ضرورتی که وجود داشت که دارای یک بنیاد حقوقی و قانونی داشته باشیم، در قدم نخست ما سر قانون مبارزه علیه مواد مخدر کار کردیم و او را تعدیل کردیم و انکشاف دادیم و در پهلوی از این استراتژی ملی کنترل مواد مخدر را گسترش دادیم و همچنان در وزارت به خاطر تطبیق بهتر پالیسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ما برنامه ملی عمل تهیه و آماده کردیم که بر از سال 2015 الی سال 2019 هست که خوشبختانه از سوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان منظور شد و توسط محترم رئیس هیئت اجرائیه جناب دکتر عبدالله عبدالله در 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بر اشتراک کنندگان ارائه گردید و همچنان بعضی طرح‌ها و پیشنهاداتی از این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک ارگان رهبری کننده، سازماندهی، پالیسی ساز و در ضمن نظارت کننده از پالیسی های خود در تمام سکتورهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کار می کننده است، این کار را انجام دادیم.
برنامه شما بر سال آینده چیست که چقدر میخواین که برنامه مؤثر داشته باشین که امی کشت خشخاش بیشتر کاهش پیدا کنه و همچنان تولیدش در افغانستان؟
یقینا ما به اساس برنامه عمل ملی ما که قبلا در این وزارت وجود نداشت، ما ایره از سال 2015 الی 2019 ساختیم و به اساس از این ما سه هدف عمده را در نظر داریم که در قدم اول کاهش کشت خشخاش و ارائه بدیلای کشت برای دهقین ما از طریق ارگانهای اجرایی مثل وزارت محترم زراعت و وزارت انکشاف دهات است و همچنان جلوگیری از اعتیاد است که ما کاهش تقاضا است که ما بتانیم که راه های جلوگیری را به خاطر اعتیاد دریافت کنیم و میتونه که هم جلوگیری از کسایی که عرضه میکنن بوده باشه. ما میخواییم که در این راستا مبارزه جدی علیه پول های غیر قانونی و همچنان ضبط دارایی کسایی که قاچاق مواد مخدره میکنن، این تمام مواردی است که ما در سالهای بعدی میخواییم که با تطبیق از این پالیسی ها از طریق وزارتخانه های محترم اجرایی و سکتوری ما بتانیم به این هدف خود موفق باشیم.
شما چی در بدل از این که دیاقین تشویق شوند و بتانن که از کشت خشخاش دست بکشن، چی پیشنهادهایی دارین و بدیلش چی است؟
ما امروز هم برنامه تقدیر از اجرات خوب یا جی پی آی داریم که بیشترین برنامه ها را در سطح کشور برای کشت بدیل برای دیاقین عرضه کرده. خوشبختانه که برنامه جی پی آی مرحله دوم ازی بر زارعین است که انشالله ما بعد از این که بخیر کارهای گذشته ما ارزیابی موفقانه صورت بگیره، ما انشالله بر توافقنامه دیگری را در راستای کشتهای بدیل از طریق جی پی آی دوم که به زارعین است موفق خواهد شدیم که از او طریق هم زارعین در اینجا بخیزی دخل هستند که ما در
کشت بدیل فقط زعفران خود بود؟
نخیلی، نظر به موقعیت هر ولایت کشت ها و تقاضای زارعین فرق میکنه. فرم های زراعتی، فرم های مثلا حیوانی، باغات و انواع و اقسام ازی برای دهقین، زارعین، سبزخانه ها، سردخانه ها، بالاخره مارکت های میوه، کلینیک های حیوانی، در کل که تقاضا زارعین باشه به اساس تقاضای اونمو ولایت ای به منصی اجرا قرار داده میشه و همچنان معیشت بدیل در اکثریت کشورها در اکثریت ولایات افغانستان از قبیل هرات، تخار، بدخشان و همچنان قندوز، بغلان اینو در حالت تطبیق هستن که این خودش در حقیقت برنامه های جامعه زراعتی و محصولات زنجیره‌ای است که به منصی اجرا.
چرا دولت تا به حال قاچاقچیان مواد مخدره کسایی که شناسایی شدن اونا رو نامشون افشا نکرده؟ دلیل چی بوده؟ و یا امیر از شما سبب از این نمیدانین که هنوز هم کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تولیدش به حالت اولی خود قرار داره و یکایش قابل ملاحظه نداشته؟
در راستای مثلا دستگیری ضبط دستگیری قاچاقبران، ضبط مواد مخدر، یقینا که ارگانهای تنفیذ قانون بخصوص وزارت محترم امور داخله معینیت مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت دارن و ما هم نیست همکار و مدشان در پلوشان قرار داریم، ولی از این که ارگان اجرایی نیست و بخصوص زمانی میتونه که یک فرد نسبت اتهام و دلایل الزام من حیث یک قاچاقبر معرفی شوه که در اونجا محکمه باصلاحیت او را محکوم علیه.
بله. شما چی برنامه های برای رسیدگی به معتادین روی دست داریم؟
کارهایی که بعد از تقرم انجام دادیم، رو اندازی کمپاین جمع‌آوری معتادین با وزارت محترم ساعتامه داشتیم که در طی 4-5 کمپاین در حدود بیشتر از 1000 نفر در شهر کابل جمع‌آوری شده و در سطح افغانستان در حدود 10,000 اینا جمع‌آوری شدن. برازی که تداوی معتادین یک مرحله خاصی را ایجاب میکنه که یک مقدار زمانگیر است، بنابراین ما در صدد از این هستیم که کمپاین جمع‌آوری ها معتادین ادامه داشته باشه، ولی از این که تداوی معتادین مرتبط به وزارت محترم سکتوری تخصصیش وزارت محترم صحت عامه است و ما برایشان پالیسی های ساختیم و دادخواهی داریم بر تکمیل کفایت نکردن وسایل تجهیزات و امکانات از واسن، از اینکه یک وزارت عمومت و همکار با وزارت محترم صحت عامه هستیم، خانه مسئول یا شلتر هستیم که ما بتانیم از طریق دست آوردن از بتانیم به تعداد بیشتر از 1000 تن متعدد در شهر کابل جمع‌آوری بکنیم، بالاخره تحت مراقبت گرفته شود و آماده تداوی شود.
د طالبانو د نوی ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه او د سنگسار شرایط.
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده ی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. قبل از آغاز نشست در رابطه با اقلیم در پاریس، یافته های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که کشورهای جهان برای کاهش انتشار کربن متحدند، اما این کشورها برای جلوگیری از گرمایش زمین و تغییرات اقلیم عاجزند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از یک مطالعه برنامه محیطی ملل متحد که در ژنو به نشر رسیده گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
گزارش تازه نشر شده ملل متحد در مورد پیشرفت‌ها در قسمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توضیحات داده است. گازی که منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای می‌گردد و این به نوبه خود سبب گرم شدن کره زمین می‌شود. در نگاه اول بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. نتیجه دلسردکننده‌ای نشان می‌دهد. اما اچم اشتاینر رئیس اداره محیطی ملل متحد در این مورد باور متفاوت دارد. به اعتقاد او یافته های این گزارش و نشران قبل از آغاز کنفرانس اقلیمی در پاریس یک دستاورد تاریخی می باشد.
That historic breakthrough is simply put the fact that we now have a commitment that you can.
دستاورد تاریخی این است که ما در حال حاضر یک تعهد داریم که بر اساس آن می توانیم به زودی اقدامات جهانی را به منظور رسیدگی به آزمون‌های گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم در دست داشته باشیم.
بیش از 150 کشور جهان استراتژی ملیشان را مبنی بر تغییر اقلیم به ملل متحد سپردند. آقای اشتاینر این اقدام کشورها را بی سابقه خوانده است. این مقام ملل متحد میگوید کشورهایی که در کاهش انتشار گازات راهبردهای خود را سپردند، نزدیک به 90% انتشار گازات در جهان را تحت پوشش قرار می‌دهند. در حالی که تعهدات ملی در کاهش انتشار گازهای کربن مورد استقبال قرار گرفته است، گزارش حاکی از آن است که کشورها برای محدود کردن افزایش حرارت زمین به 2 درجه سانتیگراد در جهان در جریان این قرن عاجز ماندند. اگر سهمگیری همه کشورها عملی گردد، بر اساس مطالعه ملل متحد درجه حرارت زمین تا سال 2100 3 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. در این گزارش همچنان آمده است که اگر تا سال 2030 هر سال از کربن کمتر استفاده شود، کاهش هزینه و جلوگیری از گازهای گلخانه‌ای ارزان‌تر و سهل‌تر می‌گردد. با کاهش انتشار گازات، این اداره ملل متحد از کشورها می‌خواهد تا به منظور کاهش این گازات اقدامات جامع را روی دست گیرند که از گرم شدن کره زمین جلوگیری صورت گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که میزان حمایت از جب بوش به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در حال کاهش است، نشر زندگی نامه اچ دبلیو بوش، پدر جب بوش و رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، توجه گسترده رسانه ها را به خود جلب کرده است. زندگی نامه جورج اچ دبلیو بوش را جان میچم، نویسنده برنده جایزه پولیتزر، نوشته است. آنچه در مورد این کتاب خبرساز شده است این است که جورج اچ دبلیو بوش شماری از چهره های کلیدی در حکومت پسرش جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین امریکا، را مورد انتقاد قرار داده است. اما یک کارشناس سیاسی به صدای امریکا میگوید که مقصر خواندن دیگران در تصامیم پسر بوش به شمول حمله به عراق نه تنها سبب بهبود میراث سیاسی جورج دبلیو بوش نخواهد شد، بلکه جب بوش را نیز در مبارزات انتخاباتی کمک نخواهد کرد. سلتا هوگ در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم میکنم. در کتاب زندگی نامه جورج اچ دبلیو بوش که قرار است هفته آینده منتشر شود، 41مین رئیس جمهور ایالات متحده از دیگ چینی، معاون رئیس جمهور، و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع حکومت پسرش، شدیداً انتقاد کرده است. او گفته است که غرور و موقف تندروانه دیگ چینی و دونالد رامسفلد دوران ریاست جمهوری پسرش را آسیب رسانده است. از دیر زمانی شک و تردید وجود داشت که بوش بزرگ در مورد شماری از اقدامات پسرش خوشنود نبود. اما پرسش اصلی این است که چرا او چندین سال منتظر ماند تا در این مورد صحبت کند. کلاوس لوریس، تحلیلگر امور سیاسی از پوهنتون کارولینای شمالی، میگوید که یک علت آن پیشرفت سن جورج بوش و نیاز شدید برای بهبود میراث سیاسی پسرش است.
او با نگرانی شدید به آنچه در عراق و شرق میانه جریان دارد می نگرد. به این همه هرج و مرج و آشفتگی هایی که در آنجا رخ می دهد. او می داند که هر کس پسرش را به خاطر حمله به عراق در سال 2003 مقصر می داند و او را مسئول این همه آشفتگی ها می خواند. بوش بزرگ می خواهد این را واضح بسازد که تنها پسر او مقصر این همه وضعیت نمی باشد.
گلابس لوریس افزود که انداختن بار بسیاری از ملامتی ها به دوش چینی و رامسفلد غیر عادلانه است، چون رئیس جمهور خود مسئول همه تصامیمش می باشد. تا کنون نه دیگ چینی و نه هم رامسفلد به خاطر توجیه جنگ در عراق به آنجا کدام اشتباه از آن کردند. در مقابل دیگ چینی، معاون رئیس پیشین امریکا، دو ماه قبل حکومت کنونی امریکا را به خاطر توافق هسته‌ای با ایران و منظور جلوگیری از بروز جنگ به باد انتقاد گرفت.
آن گونه که رئیس جمهور اوباما ادعا دارد، این توافق یگانه بدیل برای جنگ نمی باشد. این توافق دیوانگی است.
کتاب زندگی نامه بوش بزرگ در حال منتشر می شود که پسر دوم وی، جب بوش، تلاش دارد برنده نامزدی حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شود. اما گلاوس لوریس می گوید که انتشار این کتاب در بلند بردن میزان حمایت جب بوش کمک نخواهد کرد.
زمانی که خبرنگاران از جب بوش در مورد حمله به عراق در سال 2003 پرسش‌هایی را مطرح کردند، او بسیار لرزان به نظر می رسید. او حمله امریکا به عراق را کاملا محکوم نکرده و نه هم از آن طرفداری کرده است. بنابراین او تلاش دارد تا در این مورد موقف بی‌طرفانه را اتخاذ کند. اما اکنون پدر او به گونه غیر مستقیم از حمله به عراق انتقاد می کند و چینی و رامسفیلد را در آن مقصر می داند. این سبب می شود تا جب بوش خیلی بد به نظر برسد، چون تا کنون خود وی در مورد حمله امریکا به عراق یک موقف روشن نگرفته است.
آقای لوریس اضافه کرد که ممکن تا چند روز آینده جب بوش مجبور شود تا اعلام کند که حمله به عراق یک مفکوره خوب نبود و اگر چنین کند احتمال زیاد وجود دارد که مسئولیت آن حمله را به دوش برادر بزرگ خود یعنی جورج دبلیو بوش نخواهد انداخت. و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. فراخ بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -4. بغلان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. آسمان کاملاً ابری و میمنه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
خلاصه چند خبر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد گسترش دامنه مذاکرات بین المللی درباره سوریه صحبت کرد و شامل ساختن گروه های مخالف سوری و حکومت بشار الاسد در این مذاکرات را به بحث گرفت. وزارت خارجه روسیه ضمن بیان این مطلب گزارش داد که کری و لاوروف در مورد جنگ چند ملیتی علیه تندروان داعش و سایر گروه های تندرو در شرق میانه نیز بحث کردند. قصر سفید می گوید که برای مسدود ساختن زندان نظامی گوانتانامو هنوز هم تا ختم دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فرصت وجود دارد. جاش ارنو سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت که حکومت آقای اوباما تلاش دارد تا زندانیان گوانتانامو به سایر کشورها انتقال یابد. او افزود که مذاکرات بین واشنگتن و کشورهای جهان به خاطر رسیدن به توافق در مورد انتقال 53 زندانی گوانتانامو جریان داشته و شماری از این زندانیان تا اخیر امسال به کشورهای دیگر انتقال داده خواهند شد. رسانه های فرانسوی گزارش می دهند که به اساس معلومات به دست آمده از جعبه سیاه تیاره مسافربری روسی، انفجار بم سبب سقوط این تیاره بر فراز مصر شده است. شبکه دوم تلویزیون فرانسه و خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع نزدیک در روند تحقیقات حادثه سقوط این تیاره می گویند که دستگاه ضبط صدای تیاره نشان می دهد که همه چیز در جریان پرواز این تیاره به طور عادی به پیش می رفت. اما به اساس معلومات به دست آمده از جبهه سیاه 24 دقیقه پس از پرواز ناگهان یک صدای بلند به گوش می رسد و همه چیز خاموش می شود که نمایانگر انفجار یک بم می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طرح احداث خط لوله انتقال نفت کیستون را از کانادا به امریکا رد کرد. آقای اوباما در یک نشست خبری روز جمعه گفت که پروژه احداث این خط لوله به منفعت درازمدت اقتصادی امریکا نخواهد بود. رد احداث این پروژه یک پیروزی بزرگ به طرفداران حفظ محیط زیست پنداشته می شود که از بیشتر از 7 سال به این سو علیه احداث این خط لوله مبارزه کردند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان می گوید که نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد تکمیل روند بیرون کشیدن سلاح سنگین از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین به توافق رسیدند. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید تا ختم دوره ریاست جمهوری وی امکان رسیدن به یک توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین وجود ندارد. این اظهارات رئیس جمهور امریکا در حال بیان می شود که قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با باراک اوباما در قصر سفید دیدار کند. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتو. با ما باشید.